أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود: الخامس خیب المولد حلاق فقبل شهادت و ولد الزنا و این اظهر الاسلام و کان عادلا. از اول کتاب الشهادت در اوصافی که لازم است در شاهد باشد تا شهادتش پذیرفته بشه صحبت بود. وصف اول گفتیم بلوغ، دوم عقل، سوم ایمان. بنابر اون چه امام فرمود، یه اسلام داخل در ایمان بود. چهارم العداله که بحث مفصل گذشت. الخامس وصف پنجم که در شاهد معتبر است، خیب المولد، باید طهارت مولد داشته باشد. شهادت کسی پذیرفته است که نطفه او در حال انعقاد از راه حلال به استناد یک نکاح صحیح باشد، که این طیب مولد است، طهارت مولد است. در مقابل خبث مولد که اگر از راه حرام نطفه منعقد بشه، از راه زنا و فحشا که اقبح القبائح است، اگر نطفه اینجور منعقد شد، همچه کسی شهادتش پذیرفته نیست. تنها در شاهد هم این بحث نیست. عرض کنم که حتی در امامت جماعت شرط امام جماعت طیب مولد است. مرجع تقلید کسی رو میشه ازش تقلید کرد که طیب مولد داشته باشد. پس تعدی دارد، تنها در شاهد معتبر نیست، جاهای دیگه هم دارد. پس شرط پنجم طیب المولد که باید شاهد از ولد حلال باشد. بنابراین فلا تقبل شهادت و ولد الزنا، شهادت ولد الزنا، کسی که از راه زنا به دنیا اومد و نطفش منعقد شد، شهادتش پذیرفته نیست. و این اظهر الاسلام و کان عادلا، ولو که به حسب ظاهر مسلمان است، ادعای اسلام میکند، نماز میخوند، روزه میگیرد، حج میده، جا میارد، مرتکب معاصی نمیشد، از معاصی اجتناب بکند که عادل، هم مسلمان هم عادل، ولی در این حال برای خاطر عدم طیب مولد و خبث مولد شهادتش پذیرفته. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع ایشونم همین تعبیر رو دارد: فلا تقبل شهادت و ولد الزنا اصلا. یه اصلان دنبالش میرد که به هیچ وجه در هیچ حال مطلقا شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست. پشت سر این عبارت مرحوم صاحب جواهر فرماد: علل مشهور، این که میگیم لا تقبل شهادت ولد الزنا، علل مشهور شهرتن عظیمه کادت تکون و اجماع. بنابر مشهور اونم شهرت عظیمه‌ای بین اصحاب هست که کادت تکون و اجماع، بلکه یک ازالک، بلکه به حد اجماع هم رسیده، که بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید مرتضی در انتصار، مرحوم شیخ در خلاف، در قنیه، در سرائر، اینها ادعای اجماع کردند که مسئله اجماعی است که لا تقبل شهادت و ولد الزن. مرحوم سید مرتضی در انتصار یه مطلب دیگری داره، فرمود و ممن فرد است به الامامیه القول به ان شهادت ولد الزنا لا تقبل. میگه این مسئله ممن فرد است به الامامیه از مسائل است که تنها شیعه هستند، علماء امامیه هستند که به اعتبار اینکه اینها با ائمه اطهار و اهل بیت ارتباط دارند، اتصال به منبع وحی دارند، اینان که میگن شهادت عرض کنم که ولد و زنا پذیرفتنی است. اما غیر علماء شیعه، علماء اهل تسنن که اونا یه همچه ارتباط و اتصالی با منبع وحی و اهل بیت ندارند، اونا میگن شهادت پذیرفتنی. پس و ممن فردت به الامامیه القول به ان شهادت ولد الزنا لا تقبل و ان کان علی ظاهر العداله، ولو بر حسب ظاهر میبینیم عادله، اجتناب دارد از مطلق معاصی، از اجتناب از کبائر، اصرار بر صغائر نداره، ولی در عین حال شهادتش پذیرفته. پس از مجموع این عبارات فهمیدیم که عدم قبول شهادت ولد الزنا مشهور بین اصحاب است، شهرت عظیمه، بلکه ممن فردت به الامامیه اینا به اعتبار اتصالشون به منبع وحی این حرف رو میزنن. در مقابل عامه هستن که اونها قائل هستن به این که شهادت ولد الزنا پذیرفته است و مطلقاش اصلاً که اکثرشون بلکه مشهور بینشون همین حکمه که ابن قدامه در شرحی که دارد میگه هازا، یعنی قول بش قبول شهادت ولد الزنا، هازا قول اکثر اهل العلم از عامه، اکثر اهل علم از عامه قائل به قبول شهادت او هستن. منهم عطا، نقل میکنه کیا قائلن، منهم عطا و لحسن و شعبی و زهری و شافعی و ابو عبیده و ابو حنیفه و اصحابه، همه اینها قائل به اینن که شهادت ولد الزنا قبوله. پس اکثر علماء عامه به این قول قائلند، ولی در مقابل علماء شیعه قائل به عدم قبول شهادت. قبل از این که وارد بر استدلال بر مطلب بشیم، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این است که شهادت او پذیرفته باشد. بر اساس دلالت آیه قرآن و روایات و اطلاقی که ما در قرآن و روایات داریم، اقتضای این میکنند که شهادت ولد الزنا پذیرفته باشد، به جهت اینکه انه مسلم، بنابراین که اعتقاد به شهادت داره، اقرار به شهادت میکنه، مسلمان است، بلکه چون اعتقاد به امامت ائمه اثنا عشر داره، یه مؤمن است، نه تنها مسلمان، شیعه است، مؤمن است، اعتقاد به امامت ائمه اثنا عشر دارد. پس بنابراین مؤمن، مسلمان و مؤمن. از طرفی اگر فرض کنیم که عادل هم هست، اجتناب از کبائر دارد، اصرار بر صغائر ندارد، پس عادل هم هست. یک مؤمن، مسلمان، مؤمن عادل، اطلاقات عدلی که میگه در شهادت، در شاه اسلام معتبر است، ایمان معتبر است، خوب داره، عدالت معتبر است، داره. پس بر اساس مقتضای قواعد ما باید بگیم شهادتش پذیرفته است. عرض کنم که اون اوصافی که باید در شاهد باشد از اسلام و عدالت داره. اطلاقات اون ادله چه آیاتی که قبل داشتیم، چه روایات او رو میگیم. اگر ما بخواهیم بگیم شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست، باید یک دلیل محکمی بیاریم مخصص که اون عمومات یا اطلاقات را قید بذارن، تخصیص بذارن، بگیم الا کسی که ولد الزنا، و الا مقتضای اطلاقاتی که ما داشتیم مقتضای همش این است که شهادت او پذیرفته بشه. حالا ببینیم در مقام استدلال دلیلی که بتوند در مقابل اون اطلاقات عرض کنم که مقاومت کند، تخصیص بزند، تقیید بزند، عمومات و اطلاقات را داریم یا نه؟ حالا عرض میکنم، بسیار، حالا به استدلال میرسیم. عرض کنم که مرحوم ابن ادریس که یکی از فقهای قدماء اصحاب هست، یه استدلال میکنه که استدلال مناقشه درش هست. ایشون استدلال میکنه که وجه این که میگیم شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست این است که لأنه کافر، چون کافر است. به چه دلیل میگیم کافر است؟ به اجماع الامه، به دای اجماع میکنم که بل اجماع عرض کنم که او کافر است، به اجماع اصحابنا. و وقتی کافر شد، شهادت کافر مثل بقیه کفار، همینجور که کفار دیگه، چون شرط در شاهد اسلام است، باید مسلمان باشه، این شرط رو نداره. همینجور که سایر کفار شهادتشون پذیرفته نیست چون مسلمان نیستن، اینم چون کافر است شهادتش پذیرفته نیست. به چه دلیل کافره؟ میگه به اجماع، به اجماع اصحاب. این استدلال، استدلال تمامی نیست که بشه در مقابل اون اطلاقات که میگه قبول میشه، پذیرفته میشه شهادتش، ما بگیم چون کافر است. به چه دلیل؟ هیچ دلیلی که دلالت بکند که ولد الزنا کافر است ما نداریم. خودشون هم دلیل دیگری نیورده غیر اجماع. میگه اجماع، اجماع هم غیر مرحوم ابن ادریس هیچ کس همچه ادعای اجماع نکرد، ادعای اجماع ادعا نکرد که بگن اجماع است که ولد الزنا کافر است. هیچ کس همچه ادعای نکرد، ادعای اجماع بر کفر. پس این حرف تمام نیست. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه استدلال دیگری داره. ایشون فرمود بر این که یکی شهادتش پذیرفته نیست بل اجماع، و یکی هم بما ورد فی الخبر من ان ولد الزنا لا ینجب. در روایت وارد شده است که این نجیب نمی در نمیاد، یه بچه نجیبی نیست، یه آدم با نجابتی نیست. خبر عرض کنم که وارد شده منحن ولد الزنا لا ینجب، نجابت نداره. و کسی که نجابت نداره، این یعنی شر فساد ازش میبارد، کسی که شر و فساد از اون میباره، این نمیتوند شهادتش پذیرفته بشه. میگه بر فرض این که ما میبینیم بر ظاهر اسلام است، بر ظاهر عدالت است، چون مرتکب معاصی نمیشه، گناه کبیره نمیکنه. میگه این ظهور اسلام و ظهور ایمان و عدالت موجب ظن برای انسان مظنه پیدا میکنیم که این واقعا مسلمانه، واقعا هم عادله. این ظهور اسلام که میبینیم بر اسلام عمل میکنه، مرتکب معاصی نیست، یه ظنی بیشتر برای انسان نمیارن. و حالون که ازا علمنا به دلیل قاطع انه لا ینجح، وقتی ما به دلیل قاطع فهمیدیم که این نجیب نیست، اینو به دلیل قاطع فهمیدیم که نجابت ندارد، چجور میتوند با ظن به این که شاید عادل باشد، به نظر میاد مسلمان باشد، التفات بکنه. با علم به این که این نجابت نداره و خبث باطن داره، ما به اون التفات نمی کنیم، به اون ظاهر. بنابراین پس یکی بل اجماع، یکی به واسطه خبری که میگه این نجابت نداره. باز اینم قابل قبول نیست، خدشه دارد. اولا اجماع در اینجا تنها کافی نیست، اجماع مدرکی است، روایاتی حالا بعد میکنید مدرک اجماع شاید اون باشه، پس به خود اجماع نمیتونیم تمسک کنیم. یه همچه خبری هم دیده نشده، حالا نقل مرحوم سیدم به فرمود یک خبر مرسل میشه، یه خبر مرسل که ورده به این که ولد و زنا لاینجم، این یه خبر مرسلی است. باز اونم در مقابل روایات که بعد میگیم نمیتونه مقاومت داشته باشد، مخصوصا این که گفتیم ما میخوایم یه دلیلی داشته باشیم که اطلاقات و عمومات آیه و روایات رو تخصیص بزنیم، با یه خبر مرسلی که معلومم نیست کجا وارد شده نمیشه این اطلاقها رو تخصیص. این دو استدلال که تمام نیست. یک استدلال ابن جنید که باز از قدما ایشون داره، به این که میگه در خبر وارد شده است که انه شر و ثلاثه، این ولد و زنا شر سه نفر است. مرادش از سه نفر دو نفر دیگه شون زانی و زانیه است. زانی و زانیه با هم جمع شدن، زنا کردن، این بچه متولد شده. فرماد این شر و ثلاثه، از این سه تا هر سه تا شرن، زانی و زانیه و متولد ازشون. در روایت ابن جنید فرماد که وارد شده است که انه شر و ثلاثه، از بین این سه تا که هر سه شرن، این شر از خونم که بالاتری داره. بنابراین کسی که یه همچه شرارتی ازش میبارد که در روایت دارن، باز قابلیت برای این که شهادتش پذیرفته بشه نیست. اینم باز یک خبر مرسلی است، علا فرض این که همچه خبری باشه، خبر مرسلی است که نمیتوند مقاومت داشته باشد در مقابل اطلاقات. پس این ادله رو میذاریم کنار، استدلالاتی که شده این که کافر است، یا خبر این که نجیب نیست، یا شر و ثلاثه است، استدلالاتی است که درش خدشه وارد. اون استدلالی که بزرگان علما و مشهور بهش تمسک میکنن و به استناد این دلیل میگن شهادتش پذیرفته نیست، اخبار. باید اخبار باب رو ملاحظه کنیم که در بین این اخبار روایت صحیح داریم، موثق داریم، معتبر داریم، ضعیف هم داریم. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر فرمان تعاضد میکنن هم دیگه رو، روایات برای اون توش ضعیف هم هست اما به کمک هم در میان، صحیح هم بینش هست، موثق هم هست. بالاخره مجموع اینها اگر یکی ضعیفه نمیتونیم بگیم این روایت ضعیف هست بذاریم کنار، معاضدت میشه به اون صحیح هست. علاوه بر این جبران پیدا میکند به یک همچه شهرتی که مرحوم شهید در مسالک بعضی از این روایات رو عرض کنم که از نظر سند اشکال میکنه، میگه فقط یکی دو تاش صحیح هست، بقیهش ضعف سند داره. مرحوم شهید در مسالک میگه، مرحوم صاحب جواهر فرمود بر فرض باشه جبران میکنند به عمل اصحاب، به این شهرت عظیمه‌ای که داریم جبران میکنند ضعف سند را، مضافاً اینکه اینها همدیگه را تعاضد میکنند، همشون یه مطلب میگن، یکیش صحیح هست یکیش غیر صحیح هست، بالاخره اون غیر صحیح هم صحیح کمکش میکنند. بنابراین از نظر روایات ما اشکالی درش نمیبینیم و همینم که عرض کردیم که میگن روایات اهل بیت هست که اینجا اومده این مطلب رو بیان کرده، به استناد روایات علماء شیعه این حرف رو زدن که شهادت غیر تیب الولادت زلد و زنا قبول نیست، گفتیم از روایات اهل بیت گرفتن، ممن فردت به الامام. حالا روایات، یکی از روایات روایت ابی بصیره. بعضی مرحوم مجلسی علیه الرحمه در مرآت العقول میگه صحیح است روایت ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن ولد الزنا. ابا بصیر میگه از امام پنجم امام باقر پرسیدن از ولد الزنا، اتجوز و شهادت و ولد الزنا شهادتش نافذ است؟ فقال لا. امام فرمود نخیر، شهادتش پذیرفته نیست. فقلتو ان الحکم ابن قتیبه یزعم انها تجوز. میگه به امام باقر عرض کردم که حکم ابن قتیبه که یکی از علماء عامه است، از فقهای عامه است، خیلی هم عرض کنم که نفوذ داشته در بین عامه و خیلی هم دشمنی میکرده با اهل بیت، ان الحکم ابن قتیبه یزعم انها تجوز، او اعتقادش این است که شهادت ولد الزنا پذیرفته است. فقال، امام فرمودن که اللهم لا تغفر ذنبه، خدایا گناهانش رو نیاموز، همون حکم ابن قتیبه. ما قال الله للحکم، چیزی که خداوند در مقابل این ادعای حکم فرموده تو قرآن این است، یعنی حکم ابن قتیبه دور از قرآنه، دور از اهل بیت است که این حرف رو میزنه، دور از وحیه. فرمود ما قال الله للحکم، اونی که خدا در مقابل حکم فرموده این است که و انه لذکر لک ولقومک، این آیه رو حضرت هر بیان فرموده. قبل از این آیه قبلش اینه فستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، در سوره زخرف سوره 44 آیه 43 ملاحظه بفرمایید، خداوند خطاب به پیغمبر فرماد فستمسک بالذی اوحی الیک، یعنی اون چرا ما به تو وحی کردیم محکم بگیر، متمسک به شو، فستمسک محکم بگیر اون چرا که اوحی الیک، انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم هستی، یعنی شک در وجود خودت در اون چه بد نازل میشه نکن، دشمنی ها این معاندت هایی که میکنن، حرف هایی که، تهمت هایی که قریش و کفار به تو میزنن، نه تو رو ضعیف و سست نکنه، پس تمسک محکم بگیر اون چرا که بد وقت شده، انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک و لقومک، اون چرا که ما وحی کردیم به تو قرآن رو فرستادیم ذکر است، یاداوری است برای تو و برای قوم تو. و صوفت و سالون، اونایی که خلاف میکنن نمیان از تو این وحی رو بگیرن و استفاده کنن، صوفت تو سالون ازشون بازخواد خواهد شد. این آیه پس تمسک، بگیر اون چرا که وحی شد به تو، تو علی صراط مستقیم هستی. آیه رو وقتی میخوندن یادم اومد از یه خاطره که ظاهرن سال 61 بود. ما در شورای عالی قضایی بودیم. اون موقع شورای عالی قضایی در رأس قوه قضایی 5 نفر بر اساس قانون اساسی، 5 نفر مشهد عادل در رأس قوه قضایی بود. بعد از بازنگری این شورا، این 5 نفر تبدیل شد به تمرکز قوه قضایی در قوه قضایی و رئیس. یک رئیس به جای 5 نفر از کنم که تمرکز در قوه قضایی شد. اون موقع یادمه اعضای شورای عالی قضایی آیت الله مرسلی اردبیلی بودن، آیت الله جوادی آملی بودن، مرحوم آقای ربانی املاشی بود. خدمت امام رسیدیم، 7-8 نفر بودیم، صحبت شد اونجا. بعضی از آیون شروع کردن که چقدر داره در شبان روز تبلیغات در سطح دنیا علیه جمهوری اسلامی میشه. بنا کردن گفتن رسانه کجا، اصلا که رادیو کجا، تلویزیون های کجا، روزنامه ها، مجلات و حتی ساعتش رو که در 1-24 ساعت چقدر ساعت تبلیغ علیه جمهوری اسلامی دارد در سطح دنیا میشه. خیلی با آب و تاب صحبت میکرد در این مطلب رو خدمت امام که راه چاره چیه، چکار میشه کرد. ما در یک حجمه عظیم تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی هستیم و خود ما دسترسی نداریم که بتونیم مقابله بکنیم. وقتی این مطلب رو خوب جا انداختن برای امام که در هر 24 ساعت اینقدر ساعت علیه ما تبلیغ میشه، امام یه تبسمی کردن، فرمودن پس معلوم میشه اینجا یه خبری هست، معلوم میشه اینجا یه واقعی اتفاق افتاد. که اگر یه همچه خبر مهمی، یه واقعی مهمی اتفاق نیفتاده بود، یا چه داری داشتن اینقدر سرمایه گذاری کنن، اینقدر وقت صرف کنن، اینقدر هزینه بکنن. پس معلوم میشه این همه هزینه و این همه وقت صرف کردن برای این هست که اینجا یه قضیه مهمی اتفاق افتاده است. فرمود همین رو بگید. اینا هم گفتن چه کار بکنیم، چه چاره‌ای. فرمود همین رو متمسک بشید، اینی که به دست آورده اید رو محکم بگید. این آیه که من خوندم یادم اومد که قرآن فرمود پس تمسک، پیغمبر محکم بگید اون چه به وحی شده، انک علی صراط مستقیم. از این عرض کنم که هرزگی ها و حرف های تهمت های ناروا که مجنون است، نمیدونم دیوانه است، شاعر است، کاهن است، این حرف را اعتنابش نکن. انک علی صراط مستقیم. عرض کنم که امام در اینجا فرمودن که امام پنجم، ما قال الله للحکم، اونی که خداوند در مقابل حکم فرماد اینه که انه لذکر لک و لقومک، یعنی قرآن یادآوری است برای تو و قومت، همین رو بگیرید بهش عمل کنید. مثل حکم ابن طیبه دسترسی ندارن به این حرفا، لذا میرن اون حرفا رو میزنن که شهادت ولد الزنا قبول است. در ذیل این روایت مرحوم کشی اضافه میکند یه مطلب دیگری رو، یه ذیل میگه روایت داره و او این است که امام فرمود فلیز حبل حکم یمینن و شمالن. این حکم ابن قتیبه عالم بزرگ عامه هست، اینا برن طرف راست و چپ، هر یذهب باید بره دست به طرف راست متمسک بشه و شمال، فبالله لا یجد العلم الا فی اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. فرمود برن راست و چپ هرچه میخوان تلاش بکنن، فبالله لا یجد العلم، علم رو نمیابد، دسترسی به علم پیدا نمی کند، الا فی اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. ببینید اینا تأکید برای این است که این فتوا وحی است، این حکم حکم الهی حکمی است که نزل به این جبرئیل، همون که مرحوم سید مرتضی میگه ممن فردت به الامامیه و اونایی که نیستن دنبال اهل بیت نمیتونن اینها رو بفهمن، از همین روایت استفاده میشه. خب پس این روایت فرمود که سوال کرد شهادت شخصی که ولد الزنا پذیرفته است، فقال لا، امام فرمود شهادتش پذیرفته نیست و این بقیه مطالبی که داره. روایت دیگر صحیحه ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام لا تجوز شهادت و ولد الزنا. اینم باز صحیحه، مرحوم مجلسی تعبیر صحیحه میکنه، مرحوم شهید در مسالک صحیحه میگه، دیگرانم میگن اعتبار داره روایت. محمد ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه که لا تجوز و شهادت و ولد الزنا. روایت اولی که خوندیم در باب 31 از ابواب کتاب و شهاده حدیث دوم بود. این روایت صحیح محمد ابن مسلم روایت سوم از باب 31 است. روایت دیگر باز از عبید ابن زراره عن ابی، قال عبید ابن زراره از پدرش نقل میکنه که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لو ان اربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل، اگر چهار نفر بیان پیش من شهادت بدن به زنا علیه رجلی، ابا جعفر امام باقر فرمود لو ان اربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فیهم ولد الزنا، یکی از این چهار تا که اومدن شهادت دادن ولد الزنا باشد، لحدت تو هم جمیعا، امام فرمود هر چهار تا رو من حد میزنم. حد چی؟ حد قرض، چون یکیشون وادد شرایط نیست، میشه سه نفر اومدن شهادت دادن، هر سه تا باید حد بخونن، خود اینم قرض کرده حد میخوره. امام فرمود لحدت تو هم جمیعا، هر چهار تا رو حد میزنم، لنهو لا تجوز شهادتو، چون اون ولد الزنا شهادتش پذیرفته نیست، ولا یعم الناس، امامت جماعت هم برای مردم نمیتوند بکنند. این روایت علاوه بر که شهادتش پذیرفته نیست، امامتش هم در جماعت نقض میکنه، لا تجوز شهادتو ولا یعم الناس. این هم روایت چهارم از همون باب 31 هست. روایت دیگر صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شهادت ولد الزنا، از حلبی میگه از امام صادق پرسیدن، فقال لا ولا عبد، شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست، شهادت عبدم پذیرفته نیست. مرحوم شهید در مساله فرمود این صحیحه، روایت صحیحه است، قبول داری صحیحه حلبی، اما دلالتش کافی نیست، ناقصه. چرا؟ چون میگه ولا عبد، در حالتی که عبد شهادتش نزیر افتاد. پس این ایراد رو به روایت میگیره فرمود از نظر دلالت ناقصه، چون میگه مملوک عبد شهادتش پذیرفته نیست در حالتی که در جای خودش ثابت شده، روایات هم داره شهادتش پذیرفته. جواب ایراد ایشون این است که حالا یه قسمت از روایت اگر ایرادی بهش هست و اشکالی دارد، بقیهش قابل عمله. درست بلاعبدش معارض دارد، اما قد بقیهش اشکالی ندارد. روایت صحیح هست، فرمود شهادت ولد و زنا پذیرفته نیست، این ولاعبدش را چون معارض دارد قبول نمی کنید، بقیهش قبول. اینم یک روایت. آخرین روایت که این روایت از نظر سند ضعیفه، اونا صحیحه بود، معتبره بود، روایت عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینبغی لولد الزنا ان لا تجوز له شهاده. سزاوار است که کسی که ولد الزنا شهادتش نافذ نباشه، لا تجوز له شهاده ولا یعم الناس، امامت هم نکند در جماعت برای مردم. لم یحمله نوح فی السفینه. در زیرش فرمود حضرت نوح وقتی که افراد اونایی که نجات باید پیدا بکنن تو کشتی جای میداد و میبردن کشتی، لم یحمله نوح، ولد الزنا رو در کشتی نبرد. و قد حمل فیها الکلب و الخنزیر، با اینکه حضرت نوح سگ و خوک رو برد، اما ولد الزنا رو داخل کشتی نبرد. روایت ضعیفه. حالا ما این زیرش هم یه همچه مطلبی دارد که خیلی روشن نیست، ما کاری نداریم، ولی در این حال روایات صحیحه معتبره داریم برای این که شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست. و عمده مستند ما در این فتوا که مشهور و شهرت عظیمه گفتن همین روایاته، و این روایات با صحت سند و اعتباری که دارد میتوند در مقابل اون اطلاقات که میگفت شهادتش قبول است چون مسلمان است، مؤمن است، عادل است، این روایات تقیید میزنند که ولد الزنا ولو به فرمایش امام ولو کان عادلا، ولو بر ظاهر اسلام است عادل هم هست، شهادتش پذیرفته نیست. این بله، این روایت آخری هم تو همون باب عرض کنم که 31 هست، روایت نهم از اون باب. حالا دو قول دیگه هم در مسئله هست، انشاءالله فردا. و سلام با